أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم الله الرحمن الرحيم در روايات آيات قرآن ما مطلبی رو داریم که حالا دوستان انشالله با مستندات این مطلب آشنان و اگر دیدن الان حضور ذهن ندارن انشالله مراجعه میکنن. اگر به روایت مراجعه کنید اونجا آیه مطرح شده، اگر آیه تو ذهنتونه آیه رو مراجعه کنید روایتش رو پیدا میکنید. خواست خدای متعال که در عربی خواست در عربی میشه مشیت، خواست خدای متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. حتما آشنایین با روایاتی که فرمودن حضرتشون مشیت خدا و ما اهل بیت وعاء اون مشیتیم، ظرف اون مشیتیم. مشیت خدا، خواست خدا، رسول خداست و همه اون چه که در عالم است تعریف اونها به رسول خدا صلی الله علیه و آله است که عرض میکنم انشاءالله. اینی که خواست خدا حضرت یعنی چی؟ خدای متعال رو ما با خودمون قیاس نمی کنیم. این که مثلا خدا یه چیزی رو خلق کرد، یه چیزی رو خواست بعد تموم شد، مثلا امر خدا اینطوری نیست. الان من که اینجا زنده هم دارم حرف میزنم، من آن به آن مورد توجه خدا از این بابم که خدای متعال به من دارن نور وجود مرحمت میکنن، شعور میدن، لحظه این جریان قطع شه همه چی خاموش میشه. این تو نیست که خدا داده باشه بگه حالا فلان برین مشغول باشین زندگی کنید، اگه خواستم میگیرم. نه، اصلا اینطوری نیست. آن به آن داره خدا عنایت میکنه. بلا تشبیه مثل جریان برق میمونه که جریان برق اگه سیم قطع بشه تمومه. اینجوری نیست که مثلا نور توی لامپ بماند حالا یه چند ماهی. نه، این خبرها نیست. روشنی لامپ به جریان برقه. روشنی ما، برپایی ما، حیاتداری ما به جریان وجوده، یعنی به ما دارن علت دوام این لطفا میکنن. این که حضرتشون مشیت خدا، نه این که یه موقعی بودن الان دیگه هیچی، یه موقعی بودن فردا حواس خدا، توجه خدا جای دیگه است. ابدا این چیز در مورد خدا راه نداره. خدای متعال یک مشیت دارند که همون مشیت، همون مخلوق خدای متعال است که اول ما خلق الله است، بعد ثم خلق منه کل خیره. هرچی که خلق میشه، که هرچی خدا خلق میکند خیر است. ثم خلق منه کل خیر، هرچی دیگه در عالم پهن میشود، گسترده میشود، از همون است، از همون مشیت و از همون خلق اول خدای متعال که هرچی که خلق میشه خیر. شر رو انسان میآفریند، شر را موجود مختار می آفریند. خدا شر نمی آفریند. اگر جایی هم دیدین که خدای متعال شر رو نسبت میدن به خودشون تو ادعیه یا جاهای دیگه، این از باب اینه که هرچی تو عالم هست به قدرتی است که خدا داده. اگه پناه بر خدا من شر آفرینی بکنم، با همون قدرتی که خدا به من داده و اینی که من در حال شر پناه بر خدا، ایجاد کردن شر، به وجود آوردن شر، خدا نفس منو نمیگیره، منو از بین نمیبره. پس معلومه خدا خواست که این اتفاق بیفته، نه راضی بود. خواست با راضی بود فرق داره. خدا هر چی رو که اجازه میدهد که محقق شود به این معنا نیست که به او راضی است. درسته؟ این توی روایت دیگه، خدا شاء اگه چیزی رو ولم یرضى به، اما راضی نیست به اون، ولی اون اجازه داد محقق شه. درسته؟ خب پس ببینید، اون حالا خدا ببخش ما اینجور میگیم، نمیخوام تشبیه بکنیم و تجسیم بکنیم، شما فرض کنید بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، خدای متعال همه توجهشون به یه نقطه است. درسته؟ بلا تشبیه شما یه دوربین دارید، این دوربین رو تنظیم کردن، یه جایی رو فیلم برداری میکنه، هر کی قراره که تو این دوربین دیده بشه باید بیاد کجا؟ بیاد جلوی این صفحهی که کادر بندی شده دیگه، نه؟ اون ور باشه دیده نمیشه. درسته؟ علیکم السلام و رحمت الله. هر کسی تو این عالم بخواد مورد توجه خدای متعال قرار بگیره باید بیاد پیش رسول خدا، نسبتی پیدا کنه تا دوربین بگیرتش. اینات فرمودین همه خلقت اینطوریه، شریعت خدا اینطوریه، تمام انبیا اینطوریان، تمام اولیا، هر چه تو این عالم مورد توجه خدای متعال چون نسبتی با رسول خدا صلی الله علیه و آله دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک. اللهم اشهد. ببینید این چیزی است که سراسر زندگی اهل بیت علیهم السلام اینو داره بیان میکنه. ببینید حضرات معصومین علیهم السلام هر جا خواستن خودشونو معرفی کنن به نسبتشون به رسول خدا معرفی کردن. در موقع اضطرار و استیصال پیغمبر رو صدا کردن، در موقع احتجاج گفتن آیا رسول خدا جز ما فرزندی داره؟ همه به رسول خدا تعیین میشه، حتی فرمایش میخواستن بکنن تو دین و تو شریعت گفتن من این رو از جدم نقل میکنم، جدم از رسول خدا. چرا؟ چون همه اون نقطه اصلی خلقت رسول خداست. اینت فرمودین همه ادیان، همه پیامبران، اینها وام گرفته از رسول خدا و از قرآن کریم که مهیمن است بر همه کتب. خب حالا این مکانیزم تعلیم گرفتن انبیا چگونه است؟ اون بحث بعدیه. اون کسانی که در مکتب رسول خدا می آموزند از انبیا و رسول، معلم همه اونا امیرالمؤمنین علیه السلامه، چون باب مدینه علم اوست. شریعت مال پیامبر است، مدینه علم آنجاست، معلمش و باب ورود، باب دستیابی، من اراد المدینه والحکمه فلیعتها من بابها. درسته؟ خب این رو توی ذهنمون توفیق داشته باشیم، این رو مستقر بکنیم، این رو نگه داریم. حالا لا حبیب الا هو و اهله، حبیب جز پیامبر و اهل او نیست. حالا کسی به خدا گیر بده، به خدا گله کنه، خدا یا چرا اینجوری میکنی؟ خداست دیگه، چیکارش کنم؟ چرا یه گروهی حسودیشون میشه؟ چرا یه گروهی ناراحتن؟ خدا میگه خب اب نداره، من با کسی کاری ندارم، به همه رو خلق کردم، به همه روزی میدم، بیش از اون چیزی که نیاز دارن، بیش از اون چیزی که مطالبه میکنن، چون این خداست دیگه. خدا نسبت به همه مخلوقات، یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه، خدا به همه اینطوریه. دقت میکنی؟ همه آدم، همه جنبندگان روز قیامت هیچ کس پیش خدا نمیتونه قد علم کنه بگه به من کم دادی، من خواستم ندادی، شرایط من خوب نبود برای رشد، برای مثلا رسیدن به این نقطه کمال. هیچ کس. و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما، همه اونجا کم میارن. خب این خدایی که به همه عنایت کرده به همه اعلام کرده، به همه اعلام کرده، گفته همه تون بدونید اون کسی که من به او توجه دارم، حالا خدای ببخش من اینطوری میگم، اون کسی که من به او خیره هستم و او را میبینم اون رسول خداست. درسته؟ لذا یه ذکری هست به تمام امتها، تمام انبیا و رسولان الهی به تمام امتها اینو یاد دادن، اونایی که خاص بودن. اونم این ذکر شریف اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و اهلک ادو عدش. کتاب تو این زمینه نوشته شده، فکر میکنم خیلی از بزرگواران آشنا مطالعه کردن. قوم بنی اسرائیل در تمامی مشکلات و سختی ها و فشارهای فرعون و همه اونها به همین ذکر نجات پیدا میکردن و به همین ذکر بار سنگین بر اونها سبک میشد، بار گران تخفیف پیدا میکرد، براشون فرج ایجاد میشد. روایت صریح داریم وقتی اونها را اذیت میکردن، کفار به اونها حمله میکردن، به این ذکر و به توسل به پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رهایی پیدا میکردن، بلکه پیروز میشدن. این آیه قرآن ما داریم که آیه قرآن میفرماید کانو یستفتحون، قبلتر از اینا همواره طلب فتح و گشایش میکردن به این خاندان. وقتی که پیامبر آمد شروع کردن به انکار. فلان ما جا هم ما عرفو، اینجور یادم آیه، وقتی همونی که میشناختنش و مکرر به او و نام او توسط به نام او توسط جستن و نجات پیدا کردن، وقتی آمد او رو انکار کردن و او رو نپذیرفت. این آیات قرآنه. حالا انشالله تلاوت میکنید. حالا بذارین این آیه هم من آدرسش رو بدم، شما هم انشالله برین هم آیه رو ببینید هم روایت زیلش رو ببینید. روایت زیلش هم مفصله، چند تا روایت داریم، یه دونه نیست. حالا انشالله اگر عربی روایت هم براتون سخت بود، فکر میکنم کتابایی که هست ترجمهش رو داشته باشه. سوره بقره آیه 89. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما یه آیه بخونیم دیگه، همجوری آیه بخونیم ببینیم آخه چه معنایی داریم. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، پس معلومه یه چیزی اینا قبلا داشتن، یه کتابی آمده که مصدق اون چیزیست که اینا داشتن. درسته؟ ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانو و همینا و کانو یستفتحون، فعل کانه ماضی و فعل مضارع بعدش یعنی ماضی استمراری، یعنی علی الدوام اینا این کارو انجام میدادن. و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اینا کافر پس نبودن، کفار مزاحم اینا میشدن، اینا برای اینکه در مقابل کفار در امان باشن، پیروز بشن، استفتاح طلب فتح پیروزیه، اینا همواره طلب فتح و گشایش و پیروزی میکردن در مقابل کفار. حالا ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اینایی که قبلا اینجوری بودن که همواره استفتاح میکردن، طلب فتح میکردن، حالا که اون کتاب اومد فلما جاءهم ما عرفوا کفروا، وقتی اون چیزی که میشناختن اومد بهش کفر ورزیدن، کفروا به. فلعنت الله علی الکافرین، بابا لعنت به شما، یه عمری با اسم اینها شما زندگی کردین، یه عمری با اسم اینها و توسل به اینها. وقت عجیب روایت داره که توی چه تنگناهایی بودن. ببینید میگه یه جایی که کفار حمله میکنن، از قبل پیش بینی میکنن، هر وقت حمله کردن به واسطه اینا شکست خوردن، این دفعه میبندن، محاصره میکنن، به اصطلاح تحریم میکنن، اونا اون تو میمونن، اینا بیرون مواظبن هیچ آذوقه‌ای نیاد. بعد یادشون میفته، متوسل میشن، از آسمان باران و غذا میاد تو همین منطقه که اینا هستن. و همین ذکری که ما پناه بر خدا براش ارزش قائل نیستیم. خدای متعال یک مشیت دارد. خدای ببخشید این تعبیر رو به کار میبریم. خدای متعال همه نگاهش به یک نقطه است. درسته؟ و هر کس به اونجا متصل شد به شدت اتصال و نزدیک مورد توجه. درسته دیگه؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین علیه السلام، اینها در اون بخش اول چون کف همن، نفس و قلب پیغمبرن، درسته؟ بعد اهل بیت علیهم السلام، درسته؟ اینها این مجموعه‌ای هستند که مثل نور خدا، حالا هر کس به هر ترتیبی به اینها متصل شد، متصل شد، او هم در واقع میاد تو این دوربین و مورد عنایت و توجه قرار میگیره. این خیلی ساده است، خیلی هم عقلیه و خدا کار آسان کرده، مردم آواره نکرده به این بانور، به همه اعلام کردن از اول. خدا گفته این پیغمبر منه، من اینو دوست میدارم، هر کس اینو دوست بدارد. درسته؟ سلام علیکم و رحمت الله. اجر رسالت هم خیلی ساده است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت فی القربا منو میکشاند به این نقطه. درسته دیگه؟ خب این ذکر شریفی که عرض کردم و گفتیم طلب فتح میکنن، اینو عنایت کنید. در عربی صلا چند تا معنی داره. یه دونه از ریشه های صلا که صلایه یا صلوه باشه، بحث میخوره به بحث آتش و سوزانندگی که یسلا نار الکبرا مال اینجاست. البته یسلای سوزانندگی قرآن همیشه در مورد جهنم به کار نمیره، یه جاهایی هم هست به معنای غیر جهنمه که حالا بمانم. خب یه معنای این سلاست، یه معنایی که برای سلا گفتن که معنی اصلیه که صلاتم از همینه توجهه. و اقم الصلاه لذکری، من به نماز قرار توجهم به خدا در واقع محقق بشه دیگه، به خدا متوجه بشه. خب من از خدای متعال میخوام که خدایا سله، اللهم سله، ای خدا توجه کن، توجهت را معطوف بدار، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل خدا که نماز نمیخونه که، ان الله و ملائکته یصلون، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. نماز میخونه خدا؟ نه، این توجه خداست به رسولش. ما درود ترجمه میکنیم، میگیم درود بر درود خدا بر حضرت، اب نداره، ولی درود معناشو نمیفهمیم یعنی چی تو فارسی. این حد میفرمایی الله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یصلون فعله، فعل دوامه. اینجوری نیست که خدا یه بار توجه کرد تمام، نه نه، علی دوامه. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. خب این مطلب اول. پس به محوریت رسول خدا، اهل بیت رسول خدا و هر آنچه که به رسول خدا منتسب و منسوب است مورد توجه خدای متعال است و همه چی به اون نقطه تعریف میشه، پذیرفته میشه. درسته؟ حالا اینجا یک من پاورقی به قول امروزی‌ها یک کامنت بزنم. توجه کنید، اون وقتی شما میگین حضرت به کجا توجه میکند، اینو توجه داشته باشین. بحث توجه ظاهری نیست، مثلا حضرت صورتشون اونوره یا اونوره، این نیست. یعنی دل حضرت به سوی کیست؟ درسته؟ بر همینه رضایت تو عالم به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که روح پیغمبره، قلب پیغمبره. اینو توجه داشته باشی. رضا همه عالم گدای توجه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. همه عالم. حالا این بحثش به مدرسه زهرا سلام الله بعد انجام میشه. ما الان این طرفو بریم جلو. اهل بید علیه السلام مورد توجه خدا. خب حالا اهل بید علیه السلام که خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشه محتقین، در عرش خدا رو هدق زدن، قرار میشه بیان پایین. حتی من نعلینا بکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. شما آسمانی بودین، یه قراری صورت میگیره، شما بیاین زمین، حالا میان زمین. وقتی اهل بیت علیهم السلام به قرار زمینی به زمین می آیند، دقت بفرمایید چه اتفاقی می افته. مهمترین اتفاق و اصلی ترین اتفاق و اون اتفاقی که خدا به اون اتفاق توجه می کنه در روی زمین اینه که وقتی اونها به زمین می آیند مردم سه گروه میشن. یه عده میان دور و بر اینها جمع میشن، یه عده میان با اینا دشمنی کنن، یه عده بی خبرن، یا خودشونو به بیخبری زدن، هرچی. حضرتشون فرمودن که اگر نمیای ما رو یاری کنی، برو اقلا یه جایی که اون لحظات آخر صدای استغاثه ما رو نشنوی، یعنی برو تو جمع کسایی که غافلن و نمیدونن و نمیفهمن، نه اینکه میری جهنم. فلان را علیه ما نباش. تمام داستان خلقت هم همینجا معلوم میشه که افراد جایگاهشون توی سعادت دنیا و عقبا کجاست. خب کسانی که میان تو این دنیا، اون جایی که به اون توجه دارن، اون جایی که حواسشون هست، اون رسول خداست، اهل بیت علیه السلام. دقیق میفرمایید؟ من این مثال بزنم. ببین تو کربلا یکی از ویژگی‌های مشترک اونایی که کربلایی بودن این بود. سراغ هر کدوم که می‌رفتین مثلا می‌پرسیدین چیزی می‌خوای، چه جوری، هر چی، همه اونا با انگشت اشاره به امام حسین علیه السلام اشاره می‌کردن. یعنی چی؟ یعنی نمی‌خواد به من توجه کنی، به او توجه کن. بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. اینها خیره اند در امام حسین علیه السلام. ببین الان روزه خوندن، درسته؟ هست ام البنین سلام الله علیها. بچه هاشو که به یادش میارن اشاره میکنه به امام حسین علیه السلام. چی میگین در مورد بچه های من؟ اونها که هیچی، هر کس زیر این آسمان سبز است فدا لبی عبدالله، فدای امام حسین. انگار که حضرتشون خیره شدن به امام حسین، خبر میارن بچه ها چه شده، میگن از حسین، اخبرنی عن الحسین، هم میگن او چی شد. همین بساط بر پا شده بود برای امام حسین. بعد وقتی میگن عباستم کشتن، متعیر میمونه، نمیشه عباس منو زده باشن، نمیشه آخه. گفتن چرا؟ موقعی که رو زدن دست در بدن نداشتی، موقع هیچ کار نمیتونست بکنه. ببینید اونایی که اومدن کربلا اومدن یه چیز بگن، فقط یه چیز بگن، فقط امام حسین، فقط امام حسین، فقط امام حسین. خب ببینید امام حسین علیه السلام آمده در زمین زندگی کرده، یه عده یه جوری زندگی کردن، فقط به او خیره شدن. حالا شما اینجا نشستین اب نداره، خب ببخشید خدای ببخش من اینطوری میگم، خب خدای ما جا ماندیم، ما تو کربلا نبودیم، ما تو کربلا نبودیم، ما چی کار کنیم؟ خدای قرار عالم اینطوریه دیگه. اگر در همون زمان بوده باشی، جغرافی های عالم اینگونه است که همه نمیتونن تو کربلا بیان. اگر هم بیای تو زمان پهنشی، خب زمان اینجوریه که ما دیرتر آمدیم، چه کنیم؟ ببینید تو کربلا آدم ها دو عده شدن، یا تونستن برن حضرت رو یاری کنن، یا ایستادن و نگاه کردن و آتش گرفتن. خدای متعال به من گفتن اب نداره، تو هر وقت اومدی تو این دنیا دیر نشده، تو هم خیره به امام حسین زندگی بکن. تو هم هر جا هستی چشم از امام حسین بر ندار. یبن شبیب، من دارم تعبیر میکنم، نکنه یه وقت گریه کنی برای چیز دیگه تا حسین هست، انگون زباب گرد نشدید کلل حسین ابن علی ابن علی طالب. پسر شبیب جای دیگه خبری نیست، حواست پرت نشه، هیچ خبری نیست جایی.
ببخشید یا صاحب زمان، من نمیخوام قیاس کنم، حضرت جون فرمودن اخرت ندور، من توی روزگارم نتوانستم تو را یاری بکنم. درسته، چیکار میکنم؟ به جای عشق خون گریه میکنم و صبح و شام ناله میکنم به مصیبتی که تو وارد شد. اگر در کربلا به هر کس مراجعه می کردی، حبیب، زهیر، مسلم، گفتش وصیتی نداری؟ داشت نفس آخر رو می کشید، گفت چرا یه وصیت بدارم علیک بالحسین، برو 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 معطلش، منو ول کن برو اونجا. اگه اینطوریه پدر عزیز، مادر گرامی، به بچت بگو بابا مامان برای حسین زندگی بکنی، به من کاری نداشته باشم. تو زندگی غافل زندگی نکنی. خب ببینید، وقتی بخواد چنین اتفاقی بیفته، خب سخته واقعا. خدا وکیلی من چجوری با توجه به خدا و توجه به اون چیزی که خدا خواسته زندگی بکنم؟ خوب عنایت کنید، خدا یا رسولت را آوردی، 23 سال زندگی کرد، او مورد توجه توست و تو گفته هر کس به او توجه کند من به او توجه میکنم. درسته؟ من چجوری توجه کنم به رسول خدا؟ خدا ببخش من اینا رو میگم. خدا میگه من یه قراری گذاشتم با امام حسین علیه السلام، آتشی بزند به عالم که ذرات عالم مصیبت حسین در اونها نفوذ بکنه، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، همه عالم رو پر میکنه. نسبت که هیچ جا خالی از مصیبت امام حسین علیه السلام نیست، هیچ جا، هیچ جا. سنگ ور میداری خون میجوشد، آسمان میگرید، همه آدم مصیبت زده امام حسین علیه السلامه، به شرطی که من اهل معرفت باشم. درسته؟ خب چرا این بحث من امشب توفیق داشتم انتخاب کردم که عرض کنم خدمتتون؟ این پاسخ اون سوالیه که یه عده میگن آقا شما مثل که بیکارین، دنبال مناسبت میگردین که در مورد اهل بیت یه مصیبتی چیزی باشه، جمعشین بگید گریه کنید. درسته؟ میگیم آقا شما مهمتر از این کار پیدا کن ما بکنیم. من تنها مجلسی که امروز، دیروز، هفته بعد، تو ما مثلا میگم، مثلا از تو ما اخیر داشتم، همین مجلسه که بعضی که میام اینجا روزه خون روزه میخونه، من همه حواسم میره پیشه اهل بیت علیهم السلام. حالا چی میگی کجا برم؟ کجا برم؟ ببینید توی جشن آدم خیلی نمیتونه خودشو مدیریت کنه، دلش بره به اون سو. یعنی شما دیدین اینا که محب امیرالمومنینن، اونجا هم که دارن مناقب حضرت رو و فضلش، من گریهشون میگیره. اونجایی که با شور و حرارت دارن از شجاعت امیرالمومنین و خیبر و چه و چه میگن، آخر اون که داره شعر میخونه نمیتونه تحمل کنه، میگه اما این کسو که گفتم و شنیدید، این در خانه حضرت صدیقه مثل جنین پاهاشو بغل کرده، غریب و مظلوم نشسته، هیچ کار نمیکنه. اینو میگه دیگه، نه وقت دلت آتیش میگیره. اینی که به عزادار امام حسین، عزادار اهل بیت گریه کننده بر اونها ترحم میکنن، ترحم میکنن، حضرت صدیق اونا رو دوست داره و خدا به اونا توجه میکنه، به خاطر اینجا همه توجه میکنن به اونها. ببخشید اگه شما کربلا بودین دستتون رو بسته بودن، اصلا شما رو به یکی از ستونهای خیمه بسته بودن، چیکار میکردی؟ ببین دوتا کار میکردی، از تایده زار میزدی، فریاد میکشیدی، درست، آتیش میگرفتی و لعن میکردی، درسته یا نه؟ این دوتا کار میکردی. وقت به ما میگن که چرا شماها لعن میکنین، چرا گریه میکنین، چیکار کنم الان؟ الان چیکار کنم؟ چیکار کنم الان؟ نفکر کنید اینو ما داریم ترسیم میکنیم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. یکی از کسایی که تو کربلا بود نمیتونست بیاد به جنگه، حضرت زینب سلام الله علیها، چقدر گریه کرد، چقدر آتش گرفت، چقدر ناله زد، چقدر تازیانه خورد، فقط به خاطر این که امام حسین رو میخواست همین. درسته؟ بله، کربلا دو نیمه دارن، یک نیمه، حالا بذارید ببخشید یا صاحب از زمان، من نمیخوام جسارت کنم، من ناظر به خوابی که حبیب دید دارم عرض میکنم. خواب دیدن حبیبی رو، گفتن تو که وضعت خوب بود بابا، همه چی جور بود با پیغمبر با امیر، همه چی مرتب، آرزوی هم داری؟ گفت آره آرزو دارم ای کاش برمیگشتم توی مجالس روضه امام حسین شرکت. یه چیزی به شما بگم، من نمیخوام قیاس کنم، هیچ وقت خودتون رو بالاتر نبرین، ما هم خودتون رو بالاتر نمیبریم، ولی اون که میجنگه در رکاب امام حسین یکم دلش آروم میشه، ولی اون که مثل حضرت زینب هیچ کار نمیتونه بکنه، او یه چیزی رو تحمل میکنه که هیچ یک از اصحاب امام حسین تحمل نکردن، اصلا نمیتونستن تحمل کنن. شما باورتون میشه؟ وایسین ببینین شمر داره همینجوری میره به طرف گودی قتلگاه، بچه های امام حسین تو خیمه گاه چیکار کنه حضرت زینب؟ اصلا نمیشه تصور کرد. همه اصحاب امام حسین رو جمع کنید پیش حضرت زینب، چی شما چه مصیبتی؟ اقلا شما شمشیر زدین، یه کاری کردین، جان فشانی کردین. البته نظیر این حسرت در یه نفرم تو کربلا هست، اونم اون کسی که فریاد برمی آورد ببخشید در جان خودش که بابا من اصلا اومدم تو این دنیا یاری حسین کنم، ولی نه آب براش آوردم، نه علمداری کردم، هیچی، افتادم این کنار. او هم خیلی حسرت خورد، او هم خیلی کباب شد. هیچ کس تحمل اینو نداره، اینو توجه کنید، هیچ کس تحمل. اصحاب چجوری بودن تو کربلا؟ با ولع و اشتیاق از سید الشهدا اجازه می گرفتن برن میدان. من مثلا خودم عرض کنم آقا اجازه میدیم من برم میدان نشون بدم که در مقابل چشمان شما من چه می کنم؟ برو. حالا حضرت که اول اجازه نمی دادن، ولی بعد اصرار گفتن برو. خب قمر بنی هاشم هم همینو گفتن، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. باب الحوائج الالله، مجلس عزای اهل بیت علیهم السلام اصلا سرش اینه که آدمو به سادگی به عمیق ترین شکل، دقت کنید، به خالصانه ترین مدل آدمو خیره میکنه متوجه اهل بیت علیهم السلام. دقت فرمودی؟ فردا هممون از این دنیا میریم، اینقدر حسرت میخوریم، کاش بیشتر گفته بودم، کاش بیشتر شنیده بودم، کاش در تنهاییم بیشتر گریه کرده بودم. همه آتش میگیریم. این همه علما رفتن تو خواب دیدنشون، گفتن اونور چه خبر؟ همه گفتن امام حسین ما رو نجات، همه گفتن اون کاری که پذیرفتن به عنوان کار خالصانه قابل گریه بر امام حسین علیه السلام بود. عرضم رو جمع بکنم، خدای متعال توجهشون به یه نقطه است، حسادت هم مال همینه دیگه، خدا اینا رو میخواد دیگه، کسی هم نمیتونه بگه خدا چرا اونا رو میخوای. خدا میگه من همه رو میخوام، ولی به اینا میخوام. خب خدا چرا اینا فقط؟ خدا میگه دوتا کتاب ورق، من دارم میگم ببخشید ورق بزن بخون، ببین موسی بن جعفر علیه السلام، ببین زبان به شکایت باز کرد، شما هم چیزی دیدی؟ نه. ببینید ما زیارت رو میخونیم، شما میگین حلق القیود، میگید در بقای حلقهای آهن، یعنی چی مدادم؟ ببخشید یا صاحب زمان، مگه آدم میاد یه آدمیزاد و پاشو با آهن، اونم فی قعر سجون، سجون جمعه دیگه، نه یعنی چند تا زندان، زندانای تو در تو، درسته؟ وقت بذارن توی قعر سجون در ظلم المتامیر، بعد به حلق القیود، بعد این که ضربه دیگه نمیخواد که، همین کافیه که زساب مرز بزنی، همین بسی که استخونه لیدی، همین بسه. حالا اگه امام بهت یاد داد این زیارت رو بخونی که بفهمی چه آمد بر سر موسی بن جعفر علیه السلام، بازم دریغ میکنی؟ بازم دریغ میکنی؟ بازم انقلت میاری. بابا تو که خودت چشیدی مجلس امام حسین هستم، تو چرا به شک میفتی؟ اگه دیگران در شک و تردیدن نچشیدند، تو که آب گوارا خوردی، تو که آمدی در مجلس اعضای اهل بیت علیهم السلام، ولو یک بار تجربه کرده باشی بسه، یک بار هم آدم تجربه کرده باشه بسه، ول نمیکنه این مجالس رو. این رمز این است که این مجالس و زیارات اهل بیت علیهم السلام در بالاترین نقطه است، این همه ثواب داره. بزرگواران قیاس نکنید، عمل واجب واجبه، باید انجام شه، شکی درش نیست. اما گاهی خدا یه عمل غیر واجب رو تعلیم میکنه، ثوابش و فضیلتش بارها و بارها و بارها بالاتر از عمل واجبه. زیارت امام حسین علیه السلام یه قدمش در رفع 70 حج، در برگشت 70 عمره مقبول. ولی گول نخوری، نگی من زیارت رفتم دیگه حج نمیرم بالاتر، اون واجبته، اونو باید انجام بدی. خب خدمت یکی از بزرگواران بودیم، گفتش که ببین حج رو بهت واجب کردن تا متر دستت بیاد. یعنی چی متر دستت بیاد؟ چون میدانید خیلی از این اعمال با حج سنجیده میشن. ببین الان شما اگه ندونید متر چیه، من میگم فاصله اینجا تا فلان جا اینقدر متره، اینقدر کیلومتر، میفهمی؟ نمیفهم. ولی یه بار حج رفته باشی و حالا میگن زائر امام حسین 70 حج یه قدمش، حالا دیگه اندازه رو میفهمی یعنی چی. حالا متر دستت اومد، وقت میفهمی امام حسین چه قیمتی داره پیش خدا. اگر رفتی حج اونجایی که گفتن 7 بار سعی کن هروله کن، بعد گفتن همسر یک پیغمبری بچهش تشنه بود، برای آب برای او دوید هروله کرد، آخر زیر پای او آب جوشید، ما حالا میفهمی کربلا میای هر چقدر اون دست و پا بزنه آب نمیجوشه. نه، اینو خدا دوست داره. پدرش میگه، مادرش میگه، حضرت زینب، همه هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. ولی اون اصحاب سقیفه که همیشه میگفتن بابا این حضرت زهرا سلام علیها، بابا به امیرالمومنین بابا یه کاری کنی زنت، ببخشید یا امیرم، یا صبح گریه کنی یا شب دیگه. اونجا میست که گریه این شش ماه اونا رو اذیت کرد. گفتن هر مل آرومش کن، جوابشو بده، خیلی سر صدا میکنن. بابا همه به هم ریختن، این ور به هم ریختن، اون ور به هم ریختن، بابا تمومش کن بره دیگه. درسته. حالا امام حسین آمده روی زمین، چون ملائکه به خدا گفتن خدای آخه چرا این کارو میکنی؟ خدا گفت من یه چیزی میدونم شما نمیدونی، این آدما خیلی گرفتار توشون هست. امام حسین میره پایین، این اتفاق میفته، اینا همشون دلشون بند امام حسین میشه و همشون رو نجات میدم. انی اعلم و ما لا تعلمون. چقدر باید شکر کنی؟ عرضم تمام، عرضم تمام. یه جمله بگم و تمام. بزرگواران، دوستان جوان عزیزی که در مجلس هستید، شماها به مراتب از امثال من جلوترین، شما نامه اعمالتون داره کجا باز میشه؟ تو مجلس اهل بیت داره باز میشه. ما زندگیمونو خسارت زده پشت سر گذاشتیم. یه چیزی عرض کنم خدمتتون، اگه نگران تربیت و خوب شدن و اخلاق خوب و ترک گناه و عاقبت به خیر و هر چی هستی، هر چی نگران هر چی هستی، یه کسی رو من میشناسم توی بدی کردن و کار خلاف معروف بود، معروف، همه میشناختنش، انقدر معروف شده، شناخته شده بود، یه خانومی بود همه میشناختن، اگه میخواستن یه کسی رو پیدا کنن که اونو دعوت کنن، او رو مثلا یه جایی بیارن به عنوان کسی که بروز و ظهور خلاصه منکر داشته باشه، همون رو صدا میکردن. آره؟ مادر موسی بن جعفر علیه السلام رو اذیت کنن، گفتم خانومه رو صدا کنید بذارین تو سلول حضرت، بسته چقدر نماز میخونی، چقدر گریه و استغفار. چقدر من بدکارم، خدای منو یه چند دقیقه بذار پیش موسی بن جعفر علیه السلام. به زندانبان میگم برو ببین چه خبر، میگه هیچی تا قبل از این یه چیزی رو زمین افتاده بود، حضرت همیشه تو حالا سجده میدیدن، الان یکی اون ور سلوله یکی این ور سلوله. این زن مشهور به بدی رو از سلول میارن بیرون، توبه کرد آدم شد، امشب میشه من آدم شم. من به قصد اذیت شما نیومدم تو روزه، ولی اومدم چند دقیقه کنارتون باشم. مجلس تربیت یعنی این، تربیت یعنی این، یکم هم نفس بشی با حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. گفت رفتم کاظمین، حرم حضرت موسی بن جعفر ذریح رو گرفتم، گفتم آقا ببخشید اینجوری میگم، ولی شما مزه این که به پای آدم قل و زنجیر به بندن و طعمش رو چشیدین، به من رحم کنید، روز قیامت ای گفتن خذوه و فقلوه ثم الجحیم سلوه، اونو به قل و زنجیر بکشین به طرف جهنم بره ببرید، به داد من برسید، به داد من برسید، به شما پناه آوردم. خدا رو شکر میکنیم همه نعمتا به عنایت امام زمان علیه السلام نصیب ماست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای یمن قلب ینقلبون.